درس مختصر جلسه 44 شب پنج شنبه 18/9/88.
الرحمن الرحیم ولاستعمال همل معرفت فی الجزئیات قال تعرف بهی احوال اللفظ العربی خب گفتیم انسان وقتی که علم معانی را یاد بگیرد احوالات جزئیه‌ای که در کلام عربی اعمال میشه اونها را میتوند با این علم درک کنه. مثلا نسبت به تأکید، ما یک تأکید داریم کلی، یکی هم جزئیات این تأکید داره. مثلا شما وقتی که میگی والله ان زیدا لقائم، در این فردی از تأکید اعمال شده. نمیدونم والله ان زیدا لجا، در اینم فردی از تأکید اعمال شده. اون کلی تأکید همه این افراد رو در بر میگیره. این افراد هم افراد اون کلی هستن، این افراد میگن جزئیات. علم به جزئیات را نوعا میگن معرفت. انسان وقتی که قواعد کلیه را در علم معانی میخواند و این قواعد کلیه ملکه میشود برای انسانی، اون وقت انسان وقتی که میخواد حرفی بزند، هر یک از افراد اون احوال لفظ عربی، اون احوالی که لفظ به واسطه اونها مطابقه با مقتضای حال در میاد، هر یک از اون احوال را که جای کاربردش باشد درک میکند و در کلام اعمال میکند. اونهایی که اعمال میشوند جزئیات اون احوال هست، جزئیات تأکیدن. مثلا حالا میگه چون نوعا در لسان علما بالخصوص معرفت به شناخت جزئیات گفته میشه و لذا نسبت به درک جزئیات مصنف هم در اینجا کلمه تعرفو به کار برد. علم تعرفو بهی احوال اللفظ العربی، خود درک کلیات شد علم. با درک کلیات جزئیات و اون کلیات رو میتونید درک بکنید، تأکیدها افراد تأکید. و به خاطر استعمال کردن علما معرفت را در جزئیات و با علم معانی هم جزئیات درک می شوند، به این خاطر مصنف گفت تعرفو به واسطه اون علم معانی احوال اللفظ العربی. ای حالا شناخته می شود به واسطه این علم احوال لفظ عربی، یعنی چه؟ توضیح می ده. ای هو علمان، علم معانی علمی است. یستنبط منه ادراکات جزئیه، علم معانی علمی است استنباط می شود از این علم ادراکات جزئیه، به دست میاد ادراکات جزئیه. ادراکات جزئیه یعنی این زیدون قائمی که به مخاطب منکر میخوای القائش بکنی، میفهمی که این بایستی دارای تأکید باشه. اون تأکیدی را که در زیدون قائم به کار میبری، اون تأکید از جزئیات تأکید، در که این تأکید ادراک جزئیه. درک این که زیدون قائم در اینجا باید تأکید بشود، این ادراک جزئیه. شاعر البته اونیست که ذوق شعری داشته باشد و ذوق شعر و بتواند شعر بگرد. حالا مجرد علم به محسنات بدیهی یا شاعر نه، مگر این که از کردم شعر اون وزن خاص و اینا را داره. این درک میکند دیگه، نه این میتونه اعمال بکند دیگه، یعنی مثلا میفهمد که این بایستی با علم تأکید بشه، میتونه علم را به کار ببرد، ولی شعر یک جور خاصی است که مثلا میداند که وزن شعری اینه، ولی توانایی این را ندارد که الفاظ را به اون وزن بیاره. اون بایستی بگرده یک کلمه پیدا بکند که با این وزن بسازه. شعر خودش یکشون یک مزیت خاصی دارد، اونجا عالم به قواعد شعر را نمیگن شاعر، ولی در محسنات بدیعیه عالم باشد به محسنات، نسبت به علم معانی عالم باشد به کاربرد مقتضیات احوال، توانایی کاربرد هم در این آدم پیدا میشه. یعنی اون علم معانی علمی است که استنباط می شود از او ادراکات جزئیه.
ادراکات جزئیه باید چه که ما علم معانی رو درست کنیم؟ درست پیش نمیاد؟
نه،
علاوه بر میره کلام رو میبینه بعدی قواعد کلی رو در میاره.
اون قاعده کلیه را چون میدانست به کار برد، طبعا میدانست به کار برد، اون میفهمید ولی اون نخوانید. بعد کم میفهمد وقتی که حرفش قبول نمیکنی باید قسم بخوره، کلیش میدانه ولی دو کار میشه قسمم میخوره. چرا بچه یک کار شده قسم میخوره؟ اون میدانه باید اینجا حرفش قبول نمیکنی باید قسم بخوره، فورا هم میخوره، کلیش بلده. به خاطر علم به اون کلی در مقام کار بردن به کار میبره. خب وحیه حالا این ادراکات جزئیه را میخواد معنا کند. وحیه معرفت و کل فردن فردن من جزئیات الاحوال المذکوره. این فرد دوم
بخشیم استاد، ما بالا گفتیم ملکت
ملکت
بچی چجوری آسل شده؟
در چیش؟
برای بچی چهار سال ملکی که بتونه اینجوری
اشکال ندارد، هی با اون ذوقش و این حرفا ملکه هم مانی نداره، لذا هر وقت که حرفش قبول میکنی فورا یادش میاد تأکید کن این ملکه است دیگه. و الا یک مرتبه اینم نشنیده، بعضی از چیزا از خود انسان میجوشد، وقتی که میجوشد دیگه ملکه میشد، از بینم نمیره. نوعا ملکات بین است که انسان یک چیزا بشنوه ممکنه فراموش بکنه، میگیم سر و کله بزن تا فراموش نشه، ولی بعضی از چیزا از طبع انسان میجوشه، مثل چشمه‌ای که از اونجا میجوشه، این دیگه اصلا خود به خود وقتی که آمد ملکه میشد دیگه، فراموش هم نمیشه. خب این کل فرد گفته شده فرد دوم نیازی نبود بیاد، معرفت و کل فرد من جزئیه مفید عموم هم هست و نیاز به کلم نداریم. آخه بعضی جاها تکرار لفظی میگن برای افاده عمومه، مثلا قرأت الکتاب بابا بابا، باب رو تکرار میکنه، معنیش این است که همه کتاب رو خواندم. فهمت الکتاب کلمتن کلمه، کلمه به کلمه این کتاب رو فهمیدم، یعنی همش فهمید. تکرار لفظی گاهی برای مفید و عموم مثل اونجا. اینجا هم اگر کل نبود، متکلم شارح در مقام بیان این بود که میخواد بگه همه فرد دوم را بیارد، خوب بود. معرفت و فردن فرده یعنی همه، ولی با آوردن کل نیازی به ذکر فرد ثانی ما نداشتیم در اینجا. نیمی آوردن مطلب ناقص نبود، ولی زاستن بعضی گفتن بهترین بود که نیمی آورد. ولی خب آوردنش را هم نمیشد گفت غلطه. حالا آورده از در ترکیب نحوی چه میشود؟ یکی از احتمالاتی که داده شده این است که فرد ثانی با پا عطف بر فرد اوله، عاطفش محذوفه، معرفتو کل فرد ففرده، پس فرد ثانی عطف بر فرد اول با فای عاطفه محذوفه. اگرم آوردن نمی شد ضرری به مطلب نمیزد. آوردن اشتام نمی شد گفتد در صدی غلطه. دیگه بعضی اوقات اینا خیلی مقید نیستن، مثل اون فصحا و امثال ذالک اگر اونجور باشد اینا رعایت بکنن. خیلی از این مصنفین امثال ذالک میگن و خودشون هم به اون صورت نیست. تکتاکی میگن تعقید لفظی، تعقید معنوی مخل به فصاحت کلامه. پا میشد بعضی از چیزها را تعریف کرده با یک تعبیر بسیار 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 معقد. مسند طبری را تعریف کرده با یک تعریف بسیار پیچیده. لذا خطیب غزنوی کلن انداخته کنار اون تعریف را، فقط مثالش آورد. نمیدونم وصف طبری با تعقید با تعریف بسیار پیچیده و اینا، اینا یک چیزایی میگن ولی اینجور نیست که خودشان هم مقید باشن کل حرفاشان فصیح و بلیغ و اینجور حرفا در بیاد. ابن هشام هم یادتان باشه در مغنی میگه لا غیر درست نیست، ولی از اون طرف پی در پی میگه لا غیر لا غیر. حالا یادم نمیاد که لیس غیرم گفته یا این که نگفته، درستش لیس غیر نه لا غیر. خودشان هم میگن ولی در مقام استعمال استعمال میکنند. و اون ادراکات جزئیه عبارت است از شناخت هر فرد فردی از اون احوال مذکوره. احوال مذکوره یعنی کلیات، تأکید. یکی از احوال مذکوره است تمام افرادی. معرفت کل فردن فردن از جزئیات اون احوال کلیه مذکوره، الاحوال و لفظ العربی. خب البته این احوال لفظ العربی نه جزئیات بودن، ولی خب اون کلیش ما یاد میگیریم. کلیش این است که چیه؟ کل و کلام جل قائل المنکر یجب و توکیدو. این توکید کلیش داره، این یاد میگیره، اون وقت افراد اون را هم با دانستن اون قاعده میفهمند. به معنا ان ای فرد یوجد منها امکننا ان نعرفه بذلک العلم. یعنی به معنای خود رفقا دقت کنند. اول اینو من ترجمه کنم بنده. میگه به این معنا تعرف و بهی احوال و لفظ العربی به این معناست، نتیجتا به این معنا که هر فردی که یافته بشود، فقط ترجمه از فعلا، هر فردی که یافته بشود از اون احوال لفظ عربی ممکن است ما را این که بشناسیم اون فرد را به واسطه این فاعل امکننا ان نعرفه است، مفعولش چه باشد؟ نای امکننا. این تعریف اشاره به چیه؟ یعنی این عبارت ها به معنا تا آخر اشاره به چی چیزیه؟ در اینجا اشاره به دو مطلب هست. یک، این که میگه یوجدو یعنی هر فردی از اونها که یافته میشود، یعنی چی یافته میشود ما میتونیم بفهمیم. علم معانی به ما میگه که هر کلامی که پیش آمد دیدی در اون کلام مقتضای حال چه باشد، این کار را بکن. نه اینکه یک کسی کلام فصیح و بلیغ را به کار برده و ما میاییم بفهمیم که در کلام او فلان خصوصیت اعمال شده. اینم هست، آمانی نداره، اینم هست. ولی اون چی که اصل قضیه است، علم معانی میاد سراغ عالم به علم معانی و بهش یاد میداد که میگه اینگونه حرف بزن. با منکر میخوای حرف بزنی، کلام را تأکید بکن. نه اینکه تأکیدی که در کلام یک کسی یافته شده تو با علم معانی او را درک کنی، نه، خودت میگه اعمال بکن. وقت این علم معانی که وضعش این باشه چه معنا دارد در اینجا بگه که ان ای فرد یوجد منها امکنن، هر فردی که یافته میشد میتونیم اون رو بفهمیم. در این عبارت یعنی همچی یک سوالی هست، ولی در اینجا یوجد را باید معنا بکنیم هر فردی که خواسته بشد ایجاد بشد، خواسته شود ایجاد بشد، اراده بشود ایجاد بشد. یوجد و اراده ایجاده، نه خود ایجادی باشد. یک قاعده هست در مغنی، این قاعده را مکرر بنده عرض کردم رفقا حتما باید یاد بگیرن. باب هشتم مغنی، 11 تا قاعده است. اون قاعده ها را حتما باید انسان مطالعه بکنه لااقل. در مغنی هر جاش نخوانی، باب اولم نخواندی مهم نیست، باب هشتم حتما بخون. اون لازمه، لازم. خیلی از جاها با اون حل میشه. معانی حروف را در کتابای دیگر هم نوعا میخوانی. چون اونجا خواندی یه وقتی هم مثلا مغنی نخواندی، میتونی مغنی را با خواندن اونها درک بکنی. ولی این قاعده هایی که در باب پنجم گفت، نه چیز هشتم گفته شده، اونا نوعا یک چیزاییست که خوانده نشده، انسان باید اونها را بخونه. ولی از مغنی، اصل کتاب مغنی، حالا مغنی العدیب دیگه، حالا درسی شده، اینه بایستی از اول تا آخر بخونه. اونی که مغنی مخواد بخونه همش بخونه، اونی هم که مغنی العدیب میخوانه همش باید بخوانه. تنها اکتفا کردن به باب اول و باب رابع کافی نیست. مطالب باب رابع را نوعاً بیشترش در کتابای دیگه هم بخوانید. بعضی را نخوان دید، خب میخوانی استفاده کنید. باب اول هم همین جوریه، باب ثانی هم کم و بیش. چرا؟ ولی خب باب پنجم چی؟ باب ششم چی؟ باب هفتم چی؟ باب هشتم چی؟ اونه یک مطالبی دارد که در سایر کتاب ها انسان اونه را نخوانده. ولذا رفقا مطالعه هم باشد، همه این قواعدش را لااقل بخوانه، حالا یعنی مطالعه کنه. حالا باب هشتم 11 تا قاعده دارد، قاعده پنجم اون اونجا بسه بدل فهرستواری فقط اینها را عنواناش یادداشت کرده. اونجا دارد القاعده الخامسه تو انهم يعبرون عن الفعل بالفعل عن امور فعل و مشتقات از فعل ها. ولی اونجا تنها فعل را گفته، ولی مشتقات از فعل هم همین جوری هست. انهم يعبرون بالفعل عن امور، چهار تا امر. احدها وقوع قفو، یکی از اون امور واقع شدن اون فعل. میگی ضرب زید، منظورت این است که زدن صورت گرفته، این زدن واقع شد. اصلا همینه، فعلا برای همین وضع شد. ضربه وضع شده برای اینکه دلالت کند که این زدن در خارج انجام گرفت، وقوع اون فعل تحققش. یعنی احدها وقوعه و هو الاصل، و ثانی و ثالث و رابع اینها خلاف اصلن. فعل برای هر یک از این سه معنای بعدی که میخواد استعمال بشود بایستی با قرینه استعمال بشود، و حالا یا مجاز است یا شبیه به مجاز، بلکه بایستی گفت مجاز. حالا اون ستای دیگر چه باشد؟ دو و سه و چهار. و ثانی مشارفته، مشارفت فعل یا استعمال میشه، مراد متکلم این نیست که این فعل تحقق پیدا کرده، بلکه منظورش این است که در شرف وقوعه، در شرف وقوعه نزدیک واقع بشه. در تمام زبان ها اینجوری است، در فارسی هم اینجوریه. بچه ای کنار پشت بام آمده، داد میکشه، افتاد، افتاد، هنوز بچه نیفتاده، نزدیک بیفته، میگن افتاد. قد قامت صلات که میگی، هنوز نماز به پا نشده، قامت یعنی چه؟ یعنی در شرفه، این است که نماز به پا بشه. و ثانی مشادفت هو، یعنی اون فعل در شرف و وقوعه، فعل رو استعمال بکنی به این معنی که این نزدیک واقع بشه، در شرف و وقوعه. اینم مجاز. در اصول بعض جا هم گن که یکی از علائق مجازیت مشارفت، این همین ها. آیه شریفه هم اینا در آیات هم هستن، این کلا استعمال فقط عربی در قرآن همین جوری، یعنی قاعده رو ندانی در قرآن خیلی جاها در معنا کردن گیر میکنی، عوضی معنا میکنی. آیه شریفه مثال میزنه، یکی از مثال ها، والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیتا لازواجهم، کسانی که از شما میمیرند و زنهایی از خودشان میگذارند، اینا باید وصیت کنند برای ازواجشون. میمیرند یعنی چه؟ یعنی در شرف مرگ، نزدیک بمیره باید وصیت بکنه. یتوفونه یعنی در شرف مرگ، هنوز نمرده باید وصیت کنه، مرده که وصیت نمیکنه. یتوفونه یعنی در شرف مرگ. این معنای دوم. معنای سوم ارادته، فعل را به کار میبریم، منظورش این است که طرف اراده کرده این کار را انجام بده، اراده این کار را کرد. و ثالث ارادته، که این یوجدوی ما اینجا هم به معنای یراد و ایجاده میشه. از ثالث ارادته، اراده اون فعل. آیه شریفه، فاذا قرأت القرآن فاستعد بالله. بعضیا یادم میاد که مثل این که این فاذا قرأت القرآن فاستعد بالله معنا کرده که قرآن را که خواندی بعد از خواندن بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اینجور معنی کرده. شما الان قبل از خواندن میگی اعوذ بالله یا بعدش؟ قبلش میگید دیگه. خب از کجا این دستور را گرفتی که قبل از خواندن قرآن بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم؟ از این آیه، فاذا قرأت القرآن فاستعد بالله. خب این جمله چه جمله ایست؟ جمله شرطیه. جمله شرطی هم یاد چی میگه؟ میگه وقتی که شرط تحقق پیدا کرد، بعد از تحقق شرط جواب هم پیدا تحقق پیدا میکند. معنیش این میشد دیگه، انجا انی زیدون حکمه، اگر بیاد اکرامش میکنه، اول مجی بعد اکرام. خب در اینجا حالا این قاعده رو پیاده کنی چه میشه؟ اذا قرأت فاستعذ بالله، یعنی اول قرائت صورت باید بگیره بعد استعذ بالله. ما باشیم این جمله شرطیه معنیش اینه اول قرائت بعد استعاذ. اون آقا هم بر طبق این قاعده و این جمله شرطیه همین استفاده رو کرده و بعد گفته که بله بعد از اینکه قرآن را خواندی سوره بقره را که تمام کردی یه اعوذ باللهی هم بگو. و این نوعا همه برخلاف گفتن دیگه، کسی اینجور یه نفر گفته دو نفر گفته ولی بقیه چوری دیگه گفتن، میگن قبل بگو نه بعدش. حالا اینا که میگن قبل بگو نه از کجا داره بردن؟ از جمله کجای جمله شرط یه قبلیت استفاده شد؟ ما باشیم جمله شرطی هم یه بعد از او بگو نه قبلش. شما از کجا میگید قبلش بگو؟ جواب قرأت در اینجا به معنای اراده قرائت استعمال شده، اراده قرائت نه به معنای اصل قرائت. قرأت نه اینکه وقتی که قرائت صورت گرفت پس از اون استعمال نیست. قرأت یعنی اذا اردت القرائت فاستعذ. باعث بگی باب هشتم معنی باید بخوای این قاعده رو یاد بگیری اون وقت اینجا بیایی و بگی قبل از قرائت بگو. خیلی ها ممکنه تفسیر بکنن در مقام تفسیر کردن بگن بله قبل از او بسم الله بگو چیز اعوذ بالله بگو، ولی بگی از کجا میگی قبلش بگو؟ ما باشیم جمله شرطی باید بعد بگی از کجا میگی؟ بایستی متوجه این باب هشتم معنی این قاعده بشه تا این کن جواب را بده. خیلی هم ممکنه تفسیرم بگم تفسیرم بنویسن ولی یه مطلب رو از اونجا دیده و فوراً آورده اینجا نوشتن. از خودی هم میپرسی از کجا میگی؟ میگه واقعش من نمیدونم، مجمع البیان گفته بود ما هم آوردیم نوشتیم. شاید مجمع البیان اشتباه کرده باشه و لذا بالخصوص در تفسیر و اینها در ادبیات انسان بایستی قوی قوی باشه. فرضاً اگر صاحب نظر و مجتهد نیست بایستی حرفای دیگران را خوب و خوب بفهمد. این مقدار دیگه شرط ضروری تفسیر و اینا، نه اینکه کلمات رو نه فاعل میفهمی چیه نه مفعول میفهمی چیه پا میشی آیه را تفسیر میکنی.
خود قرآن هم با قرآن وجود دارد به ناس تموشه.
بله
آخر قرآن
اشکال ندارد ولی این فاستعذ بالله را میگیم قبل از قرائت اذا قرأت القرآن. این همه میان قبل از قرائت میخوانن میگیم این از کجا در آوردید شما؟ قبلیت از کجا فهمید؟ باید یک راهی داشته باشد دیگه. راهش همه
مجاز یه
تن قرینه
نمید دیگه، مجاز خود بابی راوی که نمیشه سند بشه، همونجا سوال میکنه که آیه داده قبل از انتظار قرآن باید مونده قبل از قرائت. مجاز قرینه میخواد،
مجاز قرینه میخواد. گاهی اوقات مثلا خود ائمه خود پیامبر جلو قبل از خواندن اعوذ بالله میگفتن، اون در واقع به ما یاد داد. و الا ما باشیم و این جمله شرطیه بدون این حرفا ما هم بعد از خواندن قرآن اعوذ بالله میگفتن. بایستی از یک جایی بیاد این که مراد اونه، ولو این که تفسیر خود پیامبر باشد یا امام باشد یا اونهایی که از اون هستن. خب این معنی سوم بود. معنی چهارم القدرت علیه، قدرت رو بر اون فعل، فعل استعمال میشه یعنی قادر بر اینه، نه اینکه این کار رو حتما انجام میدم. میتواند به طرف میگی رانندگی میکنی، میگه بله میکنم، یعنی میتوانم رانندگی بکنم. ای بسا ممکنه تا آخر اون بنا ندارد رانندگی بکنه.
خب درست اگه بعد اون ازای شرطیه
استعمال
مازی من
مزاره نمیدونی باشد اراده میکنی خواندن رو،
همین معمولیش که اشکال داره.
بله
قرآن میخوانی، زمان قرآن میخوانی اعوذ بالله
قرأته یعنی بعد از اینکه در آینده بعد از اینکه خواندی بگو.
خواندی دیگه نداره
پس چی؟
زمان حالی آینده داره.
نه قرائت میگه آخه اینه در جمله شرطی اول باید شرط موجود بشه بعد جواب موجود بشه دیگه. قرائت بایستی در آینده صورت بگیره تا استعاذه صورت بگیره. این میشه که اون جلوتر باشه.
اگر هم آینده بگیم باز همین میشه،
فرق نمی کنه، بایستی اونجور باشه. آیه شریفه وعدن علینا انا کننا فاعلین، گفتن به این که آیه که دارد فاعلین، نه این که مخواد بگه حتما انجام میدهیم، بلکه مراد این است که میتوانیم انجام بدیم. فاعلین یعنی توانایی انجام شما داری. نتیجتا فعل در لغت عرب عقل این است که استعمال بشه برای تحقق اون فعل، و به اون سه معنای دیگرم میاد، یکی از اونها اراده بود. در عبارت مثلا شارح که دارد یوجدو، این یوجدو نه این که یافته می شود، بلکه معناش این است که اراده می شود، که یعنی متکلم اراده می کند که اون را ایجاد بکند. می خواهی موجود بکنی می فهمی موجود می کنی، یعنی می خواهی فلان کار را بکنی می فهمی اون کار راهش می دانی و اون کار را انجام می دی دیگه. مثلا میخوای تأکید بکنی در این کلام، میفهمی که بایستی در این کلام تأکید به کار ببندی و تأکید به کار میبندی. ای فرد یوجد، یوجد یعنی اراده میشود که یافته بشه، اراده میشود که ایجاد بشه، یوجد یعنی اراده میشود که ایجاد بشه، یعنی نتیجتا خود متکلم اراده میکند ایجاد بکنه. هر فردی را که میخواهد ایجاد کنه میفهمد و ایجاد میکند. اینجوری یوجد، پس یراد و ایجاد فاعل این یوجد هم خود متکلم نتیجتا میشد، یعنی عالم به علم معانی ها. خب ای فرد یوجد منها، یعنی یراد و ایجاده منها، امکننا، ممکن است ما را که اون را بفهمیم و ایجاد بکنیم. چطور؟ نه، این معناش می شود که در کلام دیگران اگر واقع شده می فهمی. باشد، میگه هر چی که ایجاد می شد می فهمی، یعنی دیگری ایجاد کرده تو می فهمی، معناش می شود دیگه. هر فردی که از این جزئیات در خارج ایجاد می شد، یعنی کسی اون را ایجاد میکنه تو اون را درست میکنه. ما می خواهم بگیم عالم به علم معانی خودش میتواند ایجاد بکند، نه اینکه کس دیگر ایجاد کرده میتونه بفهمه، ولی اون که اینم حاصل میشد براش. ولی اصل در علم معانی این است که متکلم بخواند اون رو بتونه بلیغ صحبت کنه، کلامش رو بر طبق مقتضای حال بیاره، نه کسی کلام بلیغ به کار برده و حرف او را بفهمه. اونم به تبع این هست البته، منتها بالاصاله علم معانی متکلم را درست میکنه. بله، یک مفعولی است. بله، هر فردی را که بخواهیم ایجاد کنیم توانایی ایجاد او را داریم، یعنی می توانیم اون را درک بکنیم و نتیجتا ایجاد کنیم. فاعل ان نعرفه میشه، ممکن است شناخت او برای ما ممکنه، شناختش برای ما ممکنه. هر فردی را که خواسته باشیم ایجاد کنیم شناخت اون برای ما ممکنه، شناختش ممکنه. ممکن اسم فاعل است دیگه، فاعل ممکن خود شناخت میشه. فرقی
نکرد
ثمرش دیگه
شده، متکلم ایجاد میکنه ما میشناختیم، حالا چه فرقی میکنه؟ حتما یک کلام بلیغ و یک نفر استعمال کرده دیگه.
نه، ما میخوایم بگیم بابا علم معانی متکلم را قادر می کند که کلامش بر طبق مقتضای حال بیاد. این مستقیما علم معانی برای اینه که متکلم را قادر کند که کلامش بر طبق مقتضای حال بیاره، خصوصیات بلاغیه را در کلامش اعمال بکنه. حالا بگو خب کس دیگه هم اگر اعمال کردن می فهمد اون رو، خب بفهمه. ما که نمی گفتیم، نمی گیم اونه نمی فهمه، هم اون میفهمد هم خودش میتواند به کار ببره.
این خیلی هم در تمرین
اون اشکال ندارد. میخوایم ایجاد کنیم اون دیگه به تبع اون میاد دیگه. میخوایم ایجاد کنیم میشناسی، وقتی که شناختی بنا داره ایجاد کنیم، خب میتوانی ایجاد کنیم. نه نه نه، کلمه یوجدو بدون اون تعویل معناش میشه، ولی با این تعویل دخی متکلم، یعنی متکلم میخواهد زیدون قائم خود را تأکید کنه، اینجا شناخت پیدا میکند برای تأکید این کلام و اون را به کار میبرد در اینجا، یعنی میفهمد که این زیدون قائم باید چطور تأکید بشه و اون طورش هم امر جزئی میشد دیده، یعنی تأکید زیدون قائم جزئی است در خارج، اون وقت اون جزئی را درس میکند و در این کلام اعمالش میکند. کلش نه میدونم، شما تأکیدی که در زیدون قائم اعمال میکنی اون جزئی است، اون مال کل کلام چیزه، میگیم کلامی را القا میخوای بکنی به منکر مطلق یجب توکید، اون توکید توکید کلی است. حالا شما این زیدون قائم را میخوای القا بکنی به شخص منکر، در این زیدون قائم فردی از افراد تأکید باید اعمال بشه، شما اون فرد درک میکنی اینجا اعمال میکنی، این را به کار میبری در اینجا.
این معانی که من نمیگه کدوم این تأکیده، میدونم من باید تأکید بیارم،
نه قبوله، شما در این زیدون قائم آیا کلی تأکید را اعمال میکنی یا فردی از افراد را فردش اصلا، اون فرد برای شما قابل شناخته و به کارش میبری، یعنی هر چیز را که میخوایی اعمال بکنی باید بشناسی و به کار ببری، یک فردش جلو بکشی به کار ببری.
خب اینو پس علمانی من نمیگه، فهم یه تأکید میخواد این فردش،
نه نه اینکه اسمشه ببره، با علم معانی میتوانی، میگی میتوانی اون را درک بکنی و اعمال بکنی، نه اینکه علم معانی خودش میاد اون را به شما میگه کلمه الناس داری.
حالا اگه من تأکید بلد نباشم چجوری
تأکید نمیکنی اون که بلد نیستی دیگه؟
میدونم تأکید میخواد، این معانی من گفته تأکید میخواد، اما من تأکید بلد نیستم بیارم
چیکار کنم؟ تأکید رو بایدی در علم، نه بعضی از چیزها رو در علوم قبلی باید بفهم، لغت نه اونا میان تأکید رو برات معنا میکنن، حتی در علم معانی بیان نمیشه که تأکید یعنی چه، تأکید یعنی چه در از جای دیگه باید بفهم، لغت نه اونا میان تأکید یعنی چه بیان میکنه، ادوات تأکید چیا هستن اونجا بیان میشه. علم معانی نه کار دارد از این که بیاد بگه تأکید یعنی چه، و نه هم کاری با این دارد که بگه ادوات تأکید چیه، اونا رو بایستی قبلا دانسته باشی، اون وقت وارد به علم معانی چه شد شدی، علم معانی میگه تأکید را که فهمیده چیه و ادواتش را هم که میدانی، حالا این زیدون قائم را که میخوای القا بکنی به شخص منکر باید این را با اداتی از ادوات تأکید، با یک ادات، دو ادات، صد ادات، ده ادات این را تأکید بکن، و الا خود تأکید مفهومش چیه، ادواتش چیه، اون ربطی به علم معانی نداره، اونجا علم نحو بیان میشه، علم لغت و این حرف اون را بیان میکنه. خب امکننا
یوجد، اگر که هر معنی اراده بشه خب باید گفت نوجد، یعنی ما، یعنی نوجد مثلا، یعنی ما میخواییم اراده میکنیم که اونو بسازیم، هم کنارا چون داره در مورد ما صحبت میکنه دیگه،
نوجد هم میگو صحیح بود، حالا یوجد هم گفته میشه یوجد، نه
نظر دارم گفت ما صحبت دیگه، یعنی ما میخواییم کلام بسازیم اراده ساخت اونو میکنیم.
احسن، نوجد هم میگفت مالی ندارد، یوجد هم گفته اینم صحیحه، هر دو صحیحه، ما نگفتیم حتما اون غلط است این یکی نه، هر چیزی که خواسته بشود ایجاد بشه، یعنی متکلم بخواهد اون را ایجاد بکن، متکلم هم در جمعه هستیم. به معنی ان ای فرد یوجد و منها، یعنی ارید ایجاد و یراد و ایجاد و منها، ممکن هست او را، امکننا هم گفت اشاره دارد به این که اینجور نیست که ما تمام این احوال را فعلا درک میکنیم، مخواست بگید میتوانیم درک کنیم، اونجا گفت که تو رفو تعرفو یعنی الان تعرفو، متکلم با علم معانی الان همه اون احوال رو درک میکنه، با اینکه خب انسان خیلی از خیلی از اون احوال چیزه غافله، ولذا آمده اون تعرفو را معنا کرده، یعنی ممکن است انسان بشناسه، میتواند بفهمه، این نه اینکه با خواندن علم معانی تمام آخه بعدنم اشاره میشه، میگه احوال لفظ عربی، احوال لفظ عربی منظور از این احوال جزئیات نه کلیات، کلیات قابل درک، تعداد چند تا، 100 تا، 200 تا، 500 تا، اونها ممکن انسان همه رو درک کنه، ولی اینجا مراد از احوال لفظ عربی به قرینه تعرف و جزئیات اون احوال، جزئیات احوال هم همون افرادی است که در این کلام ها اعمال شده و میشود و خواهد شد، افراد تأکید در دنیا چقدر بوده و هست خواهد شد، میلیاردها، تأکید خودش یک مفهوم بیشتر نداره، ادواتش هم معدوده یعنی مشخصه 10 تا 20 حالا ادوات تأکید مثلا در این برگه حالا یادداشت کردیم 24 تا است و بعد بیشتر هم هست، ولی خب بگو 30 تا، بگو 40 تا، بگو 100 تا، بیشتر هم این که نیست، هم ادوات تأکید قابل درک برای انسان، هم تأکید کلی قابل درک، یعنی کلی تأکید، ولی افراد این کلی قابل درک نیست، اینقدر زیاده است که اصلا قابل درکی، از اون اولی که حرف زدن شروع شده تا اون آخر آخر، دنیا که هیچی، بهشتم همینجوری، قیامتم همینجوری، چقدر تأکید در این کلام های مال شده، میتونی بشماری چند میلیارد قابل حد و حد، الان در دنیا چقدر تأکید اعمال میشه، هر روز هر کسی 5 تا قسم میخوره، 10 تا قسم میخوره، اینه تأکید میاره، اونه میگه، اینه میگه، خیلی زیاده، ولذا درک این افراد همه از محالاته، حتی هستی برای اینا نیست، وقت در اینجا ما بگیم بله با علم معانی همه این جزئیات رو انسان درک میکنه، این را یمکن درک اینا، ولذا میگه بله هر یک از اینها را خواسته باشیم اعمال بکنیم میتوانیم درکش بکنیم، هر یک از این جزئیات را خواسته باشیم اعمال بکنیم میتوانیم درک کنیم، نه اینکه همه را درک میکنیم، همه را تصور بکنیم، تصور همه محال است، فقط خداوند قادر است که همه چیز را درک کند، همه افراد را بر اون میلیارد میلیارد باشد همش پیشش حاضر است و به همه عالم است برای عمومی، ولی بشر میتونه افراد همه انسان را درک، یک کسی انسانی پیدا کن که همه انسانها را بتونه درک بکنه، هر چه بوده و هست و خواهد، لذا در اینجا دارد که ممکن است ما او را بشناسیم، نه اینکه واقعا میشناسیم، نه اون که قبلا انسان میدانه کلی تأکید را میدانه، اون وقت حالا ما میخواییم فردی از افراد تأکید را در این کلام اعمال بکنیم، نه اینکه اول اراده آمده ها، یعنی بنابراین است، بنابراین است که انسان تأکید به کار ببره، تأکید کلی قهرن در اینجا بایستی یک فردی را بخواد به کار ببرد دیگه، میگه ممکن است اون فرد را با علم معانی بشناسی و به کارش ببرد، اون که اراده میشد ابتداعاً جزئی حقیقی نیست، سراغ کلی میگه در مقام کاربرد اون میشود جزئی، میگه در مقام کار میخوای به طور کلی این زیدون قائم را مؤکد بیاری، وقتی که تأکید آوردی بعد از اعمال تأکید اون می شود جزئی، ولی قبلش بنا داری تأکید بکنی، این تأکید کلی، والله بیاری قابل انطباق تأکید بود، این نبیاری قابل انطباق اسمیت جمله باشد، قابل انطباق لامش باشد، قابل انطباق مطلق تأکید کلی، ولی در مقام اعمال فردی از اون رو باید به کار ببری، دو فردی از اون، سه فردی از اون، چهار فردی از اون، وقت این افراد قابل درک و قابل اعمال. انکار مخاطب حال مخاطبه، تأکید حال لفظه، ما احوال لفظ را می فهمیم. علم معانی به ما احوال لفظ را شناسایی می کنه. اون احوال مخاطب را نوان از خارج انسان می دانه، می دانه که طرف منکره، حرفش باور نمی کنه، علم معانی هم نخونده، می فهمه که حرفت قبول نمی کنه، فورا قسم می. بعضی از احوال هم ممکنه در علوم، در علم معانی مطرح بشه شدنش ها، ولی عمدتاً احوال از خارج معلومه. این احوال لفظ عربی است که در اینجا بیان میشه. به معنا ان ای فرد یوجد منها، یعنی یراد و ایجاده منها، امکننا ان نعرفه بذلک العلم. خب این یک اشاره دیگری هم دارد در اینجا، اشاره به این باشد که این اتفاقی که در اینجا هست، آخه ببینید، احوال لفظ عربی، احوال جمع مضاف معرفه به لام، جمع معرفه به لام مفید عمومه، جمع مضاف و معرفه به لام هم ما باشیم و خودش قرینه در بین نباشد مفید عمومه. اون وقت در اینجا این که میگه با علم معانی همه اون احوال لفظ عربی قابل درکه، استغراق اگر باشد اینجا استغراق حقیقی، گفتیم از محالاته، همه قابل درکی. این یوجد و منها، ارید ایجاده و منها آمده، این استغراق را میخواد استغراق عرفی درست کنه. در معرفه باللام، مسند الیه معرفه باللام، اونجا انشاءالله میرسیم که دارد به این که بله استغراق بر دو قسم است، استغراق حقیقی، استغراق عرفی. استغراق حقیقی به این است لفظی که ادات استغراق سر او داخل شده، اون لفظ بایستی کلی باشد، یعنی لفظی که مفهوم کلی دارد میتواند برای استغراق باشه، جزئی حقیقی معنا ندارد که برای استغراق بشه. زید برای استغراق استعمال بشه، آیا رجل چرا برای استغراق میتوند باشه؟ اسماء اجناس، اسماء اجناس است که میتوانند برای استغراق استعمال بشه. اسماء اجناس هم مفهومشان مفهوم کلی است. اون وقت اگر لفظی که مفهوم کلی داره با یک قرینه از اون لفظ اراده بشود، تمام افراد اون مفهوم کلی بدون هیچ استثنایی، این استغراق را میگن استغراق حقیقی. مثل آیه شریف عالم الغیب و الشهاده، الغیب اسم جنس معرفه به لام استغراق، معناش این است که خداوند عالم به تمام غیب هاست، غیبی نیست الا اینکه خداوند عالم باشه. غیب مفهوم کلی داره، الف و لام شد استغراق، استغراقش هم حقیقیه، مراد از الغیب تمام افراد غیب بدون استثناء، اینو میگن استغراق حقیقی. استغراق عرفی به اینه که لفظی که دارای مفهوم کلی است، علامتی آمده که از این لفظ همه افراد او مراده، منتها نه همه ی همه، همه خاصی، اون همه ای را که عرف می فهمند. مثلا مثال، یکی از مثال ها، جمع الامیرو از تجاره و القا علیهم نصائح او، امیر تمام از تجار جمع معرفه به لام مفید عموم، امیر تمام تاجرها را جمع کرد و دستورات لازمه را به اونها داد که این کار را بکنید، اونه بکنید، این کار را نکنید. این حرف جمع الامیر از تجاره و القا علیهم نصائحه. از تجار، تجار جمع تاجر، اسم جنسی، الف بلام استغراق هم داشت. این از تجار اگر استغراق حقیقی باشه معنیش این است که تمام تاجرهای دنیا یه تاجر هم جا نماند، این معنی استغراق حقیقی میشه. ولی آیا در این عبارت از تجار تمام تاجرهای دنیا اراده شده؟ میگیم یقینا نه. از کجا میگی یقینا همه اراده نشده؟ میگیم خب ممکن نیست که امیر قم مثلا فرض کنید بتواند تمام تاجرهای دنیا را جمع کنه، هر که در ایران هست، هر که در خارج هست، پشت کره زمین هر جا هست بیاد اینجا. اول اونا نمیان و ثانیا این نمیتوند جمع بکنه. کار اقلایی هم عرف از این جمع الامیر و از تجاره یک همه خاصی را میفهمد، یعنی تمام تاجرهای این منطقه را مثلا، اینه میفهمد، نه تمام تاجرهای دنیا را، تمام خاصی. اگر از لفظی که برای استغراق آمده تمام خاصی اراده بشه نه تمام تمام، بول میگن استغراق عرفی. چرا عرفی میگن؟ چون عرف هم که استغراقی از اون میفهمه. حالا این احوال و لفظ العربی هم در اینجا لفظ برای استغراق، احوال جمع مضاف به لفظ العربی مفید عموم، منتها این استغراق حقیقی شدنش مستلزم محالیته و لذا شارح آمده است میخواد بگه استغراق در اینجا استغراق حقیقی نیست، بلکه منظور استغراق عرفی. استغراق عرفی در این چه در میاد؟ این هر حالی از احوال لفظ عربی را که خواسته باشه میجاد، نه همه همه را، هر چی که در واقع هست هر کدام را که بخوایم ایجاد کنیم، هر کدام را که بخوایم ایجاد کنیم استغراقه، منتها استغراق عرفی میشه. بخواهیم ایجاد کنیم، بخواهیم ایجاد کنیم نسبت به همه که موجود نمیشه، است محاله، تعقف پیدا نمیکنه. لذا این یوجد و اراده ایجاد و اشاره است به این که این استغراق احوال و لفظ العربی استغراق حقیقی نیست، بلکه استغراق عرفی. نه، نسبت به همونا، نسبت به اون التی یطابق به ها مقتضل حال، اونش هم محاله اگر استغراق حقیقی باشه. تمام افراد تأکید، یکی از احوال لفظ عربی تأکیده، محال است که بشر بتواند تمام افراد تأکید را بفهمد. خب و قوله التي بها يطابق اللفظ، يطابق اللفظ مقتضى الحال، احتراز عن الاحوال التي ليست بهذه الصفه مثل الاعلال والادغام والادغام والرفع والنصب وما اشبه ذلك مما لا بد منه في تعبيه اصل المعنى و کد المحسنات البدیعیت من التجنیس و ترسیع و نحوهما مما یکون بعد رعایت المطابقه. میگه قول مصنف التی بها یطابق اللفظ مقتضی الحال صفت است برای اون احوال اللفظ العربی. این علتی رو برای چی آورده؟ میگه علتی رو آورده مخواد بگرد با علم معانی یک نوع خاصی از احوال لفظ عربی فهمیده میشه، چون که گفتیم تمام علوم عربیه موضوعشان لفظ عربی است. و در تمام این علوم هم از احوال لفظ عربی بحث میشه. منتها در علم نحو یک قسمت خاصی از احوال لفظ عربی، در علم صرف قسمت خاص دیگری، در علم عروض قسمت خاص دیگری، در بعدی قسمت خاصی، در بیان قسمت خاصی، در معانی قسمت خاصی. یعنی که با علم معانی تمام احوال لفظ عربی، همه انواعش نیست، همه افراد که گفتیم استغراق چیز عرفیه، ولی نسبت به کلیاتش هم اینجور نیست که تمام احوال لفظ عربی در علم معانی مطرح بشن. کل فاعل مرفوع از احوال لفظ عربی، رفع فاعل دیگه در علم بلاغت و در علم معانی از او بحث نمیشه. و لذا میگه این التی بها یطابق و مقتضل حال آمده است، میخواد بیان کند که در علم معانی از کدام نوعی از انواع احوال لفظ عربی بحث میشود. میگه اون احوالی که لفظ به واسطه اونها مطابقه با مقتضای حال در میاد. بعضی از احوال لفظ عربی مربوط است برای درست کردن اصل مراد، که اگر انسان اونها را ندارد اصل مراد را نمیفهمد. احوالی که در علم نحو بحث میشود همین جوریه، اون اگر شناخته نشوند مراد متکلم را نوزی میفهمد، معنای عبارت را درست نمیفهمد، در اصل مراد یعنی گیر میکنه. همچنین احوالی که در علم نحو مورد بحث، اونا را اگر انسان نداند اصل مراد در کلام را نمیفهمد. یکی میگه در تشییع جنازه بودیم، میگه یک کسی رسید و گفت من المتوفی. این احتمالا مضمون این قصه را در مفتاح من مثل که دیدم یه وقت. پرسید من المتوفی؟ گفتم الله. میگه یک کتک مفصلی به هم زدن، فلان فلان شده، الله هم میمیره. متوفی اسم فاعله، میت میشود متوفا. اون متوفی را خیال میکنه متوفی و متوفا یکی. الله یتوفی الانفس، فاعل در متوفی خداوند، مفعول متوفی میته، لذا میت میشود متوفا، خداوند میشود متوفی. اونم سوال کننده گفته بود من المتوفی، خب متوفی یعنی خدا، این که گفته بود فورا کتک خورده بود، اولی فهمیدم. یه این یکیه قصه ای هم هست که وقتی ولید ابن عبدالملک بود خلیفه، نشسته بود، عمر ابن عبدالعزیز هم اونجا در اون مجلس بود، جماعت دیگر هم قهرن بودن. یه عربی وارد شد، آمد نشست و این ولید خواست بپرسد چه کار داری، کارت چیه؟ معلوم بود که کار دارد آمده. خواست این ولید بپرسد که کارت چیه، برای چی آمدی، چی کار داشتی؟ به جای این که بگرد ما شانک، گفت ما شانک. شان البته شانم خانده میشه، شان شانم خانده میشه. به جای این که بگرد ما شانک، گفت ما شانک. ما شانک یعنی کارت چیه، ما یه استفهامیه مبتدا باشد و شانک هم مثلا خبر یا عکسش به زبان اختلافی کرد. الا ایالا شانوکه باید مرفوع باشه، ما شانوک یعنی کارش. ولید به جای این که بگه ما شانوک، گفت ما شانک. شانکه میگه شانه فعل ماضی میشه، معنای ما شانک این میشود که چه چیز تو را زشت کرده، شیل یعنی بد زشت، ما شانک یعنی چه چیز تو را زشت کرده. منظورش این بود که کارت چیه ها، ولی عبارت رو عوضی آورد، این عبارت رو طرف معنای دیگر می فهمد. لذا عرب خیال کرد که این ولی بو مخواد بگرد که چی چیز تو را بد کرده، چرا اینجور بدی تو؟ متحقیم خدای ما کاری نکردم، اول بسم الله کتک خورده ایم، آمدیم از دست کسی شکایت بکنیم و اینم نرسیده. میگرد که چقدر تو آدم زشتی هست. فکر و فکر سر بلند کرد و گفت ما شاننی الا طول انفی، من را زشت نکرده مگر اینکه این دماغم درازه، خیلی درازه، عیب دیگری در من نیست. این ولید متعیر یعنی چه؟ من میپرسم کارش چیه؟ میگه دماغم درازه. اینم هر عمر ابن عبدالعزیز خب دستمرد اینا خانده بود مثل یه سردر میابرد، به اون عرب گفت که ان الامیره یقول ما شانک، امیر میگه ما شانک، همین که گفت درست خان فورا عرب فهمید که منظورش این است که کارش چیست و جواب داد. عرب جواب داد به این که جهتو که لخصومت مع ختنی، ختن قوم خیش زن را میگن، برادر زن و امثال ذالک که با هم دیگه دعوا کرده بودند و این کتک زده بودند، این حرف آمده بود از دستون شکایت. جهتو که لخصومت مع ختنی، آمدم پیش شما به خاطر دعوایی که با ختن خودم داشتم، زید مثلا. حالا این ولید مخواد بپرسد که ختن تو چه کسی؟ بگم بیاد اینجا و پاک بکنی. به جای اینکه میگه من ختنک، گفت من ختنم. من ختنک یعنی چه کسی تو را ختنه کرد؟ این عرب باز از من ختنک این معنی دوم را فهمید، نه اولی. باز متعیر ناراحت، آخه یعنی چه مثلا من پیرمرد تو مجلس از من بپرسی چه کسی تو را ختنه کرد، اونم خلیفه با... آخه خیلی زشته دیگه، مثلا دو نفر با هم دیگه شوخی دارن یه چی، یه مرتبه وارد شدی به یک مجلس مهمی و بزرگ مجلس هم از اونجا داد میزند فلان که از چه کسی تو را ختنه کرد. باز متعیر ناراحت، در دومی دیگه واقعا ناراحت شد و سر بلند کرد گفت آخه این چه سوال زشتیست از من میکنه. یک مردی بود در دیگران را ختنه میکرد، مرا مو ختنه کرد، چه کنی چه سوالیست از من تو میکنه؟ باز این ولید متعیر یعنی چه؟ من میپرسم ختنه چیه؟ میگه فلان کس مرا ختنه کرد. آخه این هم جواب شد. باز عمر ابن عبدالعزیز به این عربی گفت ان الامیره یقول من ختنک، فورا من ختنک که گفت به جای فتح رفت اشداد، فورا مرادش فهمید و گفت مثلا زید است و الاخره قضیه. حالا این خصوصیات نحویه، خصوصیات صرفیه، اینا آمدن کلام را طوری تنظیم بکنن که مخاطب اصل مراد را از اینا بفهم، که اگر به هم بخورد این وز طرف اصل مراد را نمید. اونا کاری با این ندارن که لفظ مطابق ما مقتضای حال هست یا اینکه چیه نیست. پس بعضی از احوال هست مربوط به نه، بعضی ها مربوط به سرته، بعضی ها مربوط به چیزهای دیگر. اون چی که مربوط است به علم معانی، اون احوالی در کلام اعمال میشه به خاطر اینکه کلام با کاربرد اینها مطابق با مقتضای حال در بیاد. حالا مثل این که دیگه وقتم تمام شد و این یک کلمه رو ترجمه بکنیم دیگه، آقا میگه این قوله التی به های و طابق و لفظ و مقتضل حال احتراز است از اون احوالی که نیستن به این صفت، یعنی ربطی به مطابق کردن لفظ با مقتضای حال ندارن، مانند اعلال که مربوط به صرفه، ادغام مربوط به صرفه، رفع و نص مربوط به نحوه و ما اشبه اینها. ما اشبه اینها عبارتند از اون احوالی که لابد من هست از اونها در رساندن اصل مراد. روی این اصل مرادم رفاقا یخورده، حالا معنای اولی چیه، معنای ثانوی چیه، در اون اختلاف فعلا کاری با اون نداریم، ما جور با جور گفتم، ولی این اصل مراد رفاقا دقت کنن روش، اصل مراد حد و حدود چه باشد در اینجا. مثلا در ضرب زیدون ای بسا بعضی از تعبیرات را شما ببینید گفته باشم بگیم که بله نسبت مسند به مسندون الی همین مقدار اصل مراد، مفعول خارج باشد، تقدیم تأخیر خارج باشد، سائر قیود خارج باشد از اصل مراد، آیا اینجوریه؟ یا نه خیر، مثلا تو وقتی که میخوای بگی زید امر زده، اینجا امر از اصل مراد خارجه یا امرم داخل در اصل مراد؟ یا مثلا فرض کنید در خود مصنف در باب ایجاز اتناب و مساوات میگه مساوات به این است که لفظ به اندازه اصل مراد باشه، اتناب به این است که لفظ از اصل مراد بیشتر باشه، ایجاز به این است که لفظ از اصل مراد کمتر باشه. خب اگر معنای اصل مراد تنها نسبت مسند به مسند الیه در ضرب زیدون امرن، آیا اینجا اینه میگن از قبیل اتنابه یا این که میگن از قبیل مساواته؟ به طور قطع و یقین از قبیل مساواته، نه از قبیل اتناب باشه. شما فکر کنید، دقت کنید، جاهای مختلف را در شروح تلخیص امثال ذالک چند جا هست اونجا این اشاره چیز شده، حاشیه سیاه کتی اون یکی بحث ایجاز اتناب مساوات جلوترها که حد و حدود اصل مراد چیه؟ ما یک کلامی آوردیم 5-6 تا غیر آوردیم، کدام اینها داخل در اصل مراد است، کدام اینها خارجی؟ یه اون آیه شریفه رو خود خطیب غزنینی هم مثال میزنه، و یطعمون الطعام علی حبه، میگه این های علی حبه اگر به خدا برگردد این جز اصل مراد، اگر چنانچه علی حبه هاش به طعام برگردد این زائد بر اصل مراد. این حد و حدود اصل مراد چیه در اینجا؟ خیلی اینور اونور میزنیم و میگیم تون تون، ولی حد و حدودش بایستی مشخص بشه که نوعاً هم اینها به اون صورت بیان مشخص کنن نبوده، پراکنده چیزایی گفتن، ولی قشنگ روشن کنن تعریف کنن حد و حدودش همچی چیزی به اون صورت نیست. و رفاقا در باره این یک تحقیقی داشته باشن ببینیم چه از آف در میاد. مثل الله علی محمد و آله
الطاهرین.
اشکال ندارم، نبودم عمرم کل عمرم میرسم،
فعبود عام نباشه، فعبود تمام جزئیات شامل نشه، فعبود این جزئی که ما میخواییم اراده کنیم بسازیم
ابتداعا عموم درست میکنه، میگه منتها عمومش به این شکل
عموم
نه، عام استقراقه یک چیز گفتیم استقراق و عرفی، استقراق و عرفی یعنی عام.
این معنی المراد که اونجا داشتی اگر این معنی حد اراده شده باشه این هم معنی حد
بوده همون دیگه،
اگر این مصنف
اصلا سوسن شاره به نظرش از المعنی المراد مصنف این قرینه اصل مراد آمد و این گفتارش هم با اصل مراد میده،
گفت معنی مراد بده یه معنی بده،
بله
یه داستان هم
بده. آها بله،
من قدرت میزده رو معنی قادر بودن بگیم، مثلا یه معنی اراده بگیریم پشتش باید فعلا انجام بشه، ولی اگر به معنی قادر بگیریم قادر ممکنه انجام نشه،
اراده خداوند است که مجرد اراده فرسته موجود، اراده بشر ممکن اراده بکنه ولی ممکن نه، اراده خداست که بیانه وقت موضوع شد و فعلا باشد ما ها نمکنه اراده بکنیم بریم
و اصلا کلا میگیم معنی سه و چهار است، معنی سومی
دیگه، معنی سومی
چهارمی چی؟ مشکلی داره؟
نه اینجازی یعنی قادر هستیم بر ایجاد
آها، یعنی باز ممکنه که یعنی خداوند قادره دیگه،
آره یعنی ما اینجا هم ما اینجا اگر به معنی قدرت باشه یوجد یعنی ما میتوانیم ایجادش کنیم،
من الان مشکلی دارم
اون خیلی یعنی این اراده ایجاد بهتر، یعنی هر کدام که میخوان موجود کنیم میشه، اینه یعنی چی چند کلمه ها
قل بسم الله الرحمن
الرحیم متعلق به اسمی که در تفسیر اونم اون چی که به نظر صحیح میرسید فعل خاص مقدر باشد بعد از این، مثلا در تعلیف بسم الله الرحمن الرحیم و الف و هذا الکتاب و الف همون چیز دیگه فعل انه مستطرم خارج هذا الکتاب هم مفهوم بهش محبوب و اینی هم که عبارت آمدیم وقت میشمارن در اینجا اونی که در عبارت آمده باست و اسم است و الله است و رحمان الله است و رحمان است و رحیم، یعنی اینی که در عبارت آمده پنج تا بشته، پنج تا شش تا باب اسم و الله و سر الرحمن الرحیم پنج تا اونی که به زبان جاری میشه پنج تا.
اصل اینه که اول معرفت باشه بعد اراده و اینا باشه. حالا اینجا الان ایشون اول اراده رو آورده بعد معرفت رو آورده، خلاف عقل آورده، خلاف عقلش چجوری میشه توجیه کنه؟
دارم